تاریخ رمضان سال 1351 هجری شمسی. موضوع زیبایی و شخصیت روح انسانی.
به الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی
على إكساته الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما فرزندان آدم را اكرام کردیم، آنان را تعظیم کردیم، آنان را بزرگ آفریدیم و از روزی های پاکیزه در این دنیا نصیبشون ساختیم. در خشکی و دریا آنان را به تکاپو وادار کردیم و به بسیاری از آفریده های خود آنان را ترجیح و برتری دادیم. کلمه ولقد کرمنا شخصیت قسم اول از انسان را که در جلسه گذشته عرض شد به کلی تثبیت می کند که انسان از اون جهت که انسان است با قطع نظر از هر گونه تقید به اصل یا بی قیدی به اصل، ما دامی که خود را از چشمتار زلال حیات خود برکنار نکرده است، خود را از قلمرو بزرگ داشت الهی کنار نکشیده است، مورد اکرام خداوندی. یک جمله‌ای در مقدمه بحث عرض می‌کنم که گمان می‌کنم خیلی جای دقت باشه، خیلی جای اهمیت. دو قضیه خیلی مختصر است که می‌تواند ارزش انسان را در یک افق خیلی والا اثبات کند از نظر دین الهی. یکیش اون که در داستان‌ها هست که هود وقتی که دید مردم از انحراف دست بر نمی دارن، هر چه به اینها شب و روز گفت، هر چه وعظ و اندر کرد، به تبهکاری آنان افزود و دست از کارها و کثافت‌های خود بر نداشتند. خیلی ادامه داد، تأکید کرد، صبر و تحمل کرد، نشد عذاب خواست. گفت حالا پروردگارا من دیگه لبری شدم، من دیگر تحمل ندارم، اینها را مورد غضب خود قرار بده، بکش. خود رفت بیرون. عذاب الهی نازل شد. چند روز دیگر برگشت و دید تمام این مردم قلق قلق افتادن. اول نگاه کرد به اینها که افتاده بودن، گفت ای دستتون کج، ای پایتون کج، ای چشمتون کج، ای مغز و اندیشتون کج. من به شما میگفتم سالیان متمادی عمرم را در راه اصلاح شما و تربیت شما سپری کردم، این از جزای کار شما. کارتون کج، گفت کارتون کج. به این جنازه های در خاک افتاده و به این انسان های به خاک سیه نشسته اول نصفاب ها را کرد. بعد دید از اعماق جانش موج دیگری سر می زند. یک چیز دیگه هم هست، یک شورش درونی از اعماق جانش در می‌یابد. به فکر این چه شورشی یعنی چه این چه اضطرابی در من جا شده، این ناراحتی از کجا سرچشمه گیرد؟ من خودم بادستم اینها را به خاک سیاه نشاندم و من بودم که باعث مرگ اینها شده هم. این چه شورشیه؟ این چه اضطرابیه درون من وجود را فرا گرفته است؟ بیشتر گوش داد به درونش. آیان وقتن جوانها، این صداهای درونیتون را زیاد همچون با شوخی نکنید. صداهایی بسیار ضعیف ولی هدف هستی شما رو اون صدا خواهد بود. خیلی ضعیف اون صدا، موجم ندارد. خیلی صدا را موج منتقل بکنه، این صدا موج نداره، ولی هدف هستی شما یک قدم بالاتر، هدف جهان آفرینش را همون صداهای بی‌نیاز از موج بیان می کند. هود تلقف کرد و اندیشید، به اصلاح امروز تحلیل روانی در باری خود کرد چین از کجا سرچشمه می خورد. یه وقت احساس کرد که این ناله درونیش برای این است که هود، ای هود، شعله های فروزان حیات اینان با دست تو خاموش شده. این قد شوخی نیست، مسئله این است، مسئله خیلی بالاتر از این است. امیر المومنین علیه السلام، داستان کوچک دوم، امیر المومنین علیه السلام وقتی که قائله جمل را تمام کرد آمد به میدان و از سر این جنازه ها رد می شد و ناراحت شد. سر جنازه طلحه رسید، یه مقدار شب هم بود، یه مقدار هم اونجا استاد و بعد خطاب کرد، گفت خدایا با خدا دراز نیاز پرداخت. بعد از پیروزی دراز نیاز پرداخت، خدایا تو می دانی من نمی خواستم اینا به این حال بیفتن، و ناراحت شد. من نمیخواستم اینها با دست خودشون این کار را به وجود آوردن و این قاعده را برپا کردن. تو خود شاهدی، ای شاهدترین شاهدها، ای حاضرترین حاضرها، تو نیت من علی را میداند. من نمیخواستم قطره خون از اینها به روی خاک ریخته شود، اینها خودشون با دست خودشون خون را ریختن. چرا طعم بلغت کرمنا بنی آدم را شعر نمی‌فهمه؟ کار شعر نیست، کار شعر نیست. بسیار خوب شعرها هم کمک کنن، خدا انشاءالله پاداششون بده. شعرها هم در تعظیم انسان، در تکریم انسان کمک کنند بر پیشوایان ما فوق طبیعت و بر پیشوایان انسان شناس انسان دوست کمک کنند. اما اگر گمان کنی مسئله تعظیم انسان فقط و فقط از شعر و رؤیا سرچشمه می‌گیرد، ما جزء بازندگان باختیم. پس شخصیت طبیعی اول آدمی اکرام، رسیدگی به احتیاج و تعظیم و تکریم و برآوردن احتیاجات باطنی و معنوی اوست. این انسان مورد اکرام الهی قرار گرفته است. اگر که خیلی چیزها درباره انسان نمیدانیم، ولی این را میدانیم که این انسان است که اگر بخواهد برای تاریخ بشر بلکه برای جهان هستی نمودی با عظمت نشان بدهد، همین فعلا همین در این جهان اینه. موجود دیگری به این عظمت فعلا سراغ ندارد، دیده نمی شود. اگر خیلی چیزها برای ما مجهول است در باید انسان، مثلا آیا طبیعتش شر است یا خیر است؟ بعضی شکسته خوانن، بعضی نشسته خوانن. بعضی ها میگن طبیعتش شر است و درنده ترین درنده هاست، بعضی ها میگن نه خیر، طبیعتش خیر است. عوامل خارج از مثل خود زندگی انسانی است که انسان را کثیف می کند. بعضی ها بین بین کاری نداریم، می دانید که مکتب های زیادی در باری ارزیابی و توضیح هویت انسانی ما در دسترس داریم. در میان این همه مسائل مجهولات نمی دانم داریم و می دانم های زیادی هم داریم. وقتی در دست ما یه می دانم ها هست، دانستنی ها هست در باری ارزیابی یک موجود به نام انسان، چرا به بهانه یک دو سه ده تا نمیدانم اون میدانم ها را ما مورد اندیشه عمل قرار ندهیم؟ وای از نمیدانم ها که بدون این که در طبیعت نمیدانم بخوابد که میدانم ها پوست، ما از خود اون نمیدانم ها میدانم های خودمون را جلالود میکنیم، رنگش را مات میکنیم، حتی از اون میدانم یقینی هم نمیتوانیم بهره برداری کنیم. یه مثال کوچیک عرض میکنم. بامدادی بود یکی از عمرای ترک از خواب بیدار بود. داستان در 7 سال پیش نقل شده است. یه خود سرحال بود، گفت یک پیاله برای من شراب بیار. یک پیاله شراب آورد. خب مطرب رو هم صدا کرد. مطرب رو هم صدا کردم. گفت بزن ببینم. مطرب شروع کرد زدن. گفت بخون. گفت نمیدانم گلی تو، سوسنی تو، نمیدانم ماهی بسی، نمیدانم نمیدانم. دستی سعی نمیدانم ها قطار کرد. نمیدانم از من چه میخواهی، نمیدانم زیباتر از تو هم در این دنیا وجود دارد. امیر برگشت به فضاش، گفت شلاق را زود بیار مجل نکن. شلاق را گرفت به دستش، بلند کردی مطلع بگیره. گفت احمق، همش نمیدانم، یه دونم میدانم بگو، همش نمیدانم نمیدانم. تو چند هم در من از اون میدانم ها بخون. مطرب یک جواب خوبی به اون امیر داد. گفت که امیرا، در اون حالی که تو هستی، حال مستی و خود را نداری و خود را فعلا مالک نیستی، من والا شعری جز نمیدانم سراغ ندارم. تو حالت عوض کن، منم میدانم را بگم. الان مست و این باده و این ساغر حال روانی تو را طوری کرده است که هر چه بگویم میاد رژه میره از رو چشم تو، اما با رنگ مات هستش و نیستش یکی. میدانم و نمیدانمش یکی. تو خوشدار باش، تو دقیقا خود را داشته باش. یه خودم از این میدانم ها برای تو بگویم. این را هم با این که جمله معترض است، ولی چون می دانم در امتداد تحصیلات و دانشگجوهی آقایان، مخصوصا دانشجویان عزیز، خیلی مفید بچه ضرورت دارد، عرض می کنم. این را آقایان بدانید، در دنیا انسانی پیدا نمی شود که نمی دانم نداشته باشد. امکان ندارد. اگر فرهنگ بشری این است که تاریخ به ما نشان می دهد، اگر اندیشمندان تاریخ بشری این هاست که ماها میبینیم، اگر راست نوشتن این آثار را یا اون که با چشم داریم میبینیم اینها راست میگویند، آقایان بی نمیدانم در این تاریخ بشری فرجی نداریم. این را یقینا خاطر رو جمع باشه. چون هستی خیلی با عظمت هست، زندگی محدود، فکر محدود، حواس کارش کاربرد حواس محدود و نسبی، قصدی که یه نمیدانم های خواهد بود. اما یه چیزی که قابل سفارش است در آقایان عزیز، اون این است که این نمیدانم ها را مقدمه میدانم های اخیر و روشن میتوان قرار داد. میتوان قرار داد. نگذاریم هر نمیدانمی مانند خاری از خارستان های جهالت پوست ما را زخمی کند و روح ما را بخراشد. روح را میخراشد نمیدانم ها. مگر طوری به شفه ندونه انسان میدانم یعنی چه؟ نمیدانم یعنی چه؟ هیچ. او دیگه کار بدن. معروف هست تو مردم این مثال که میگویم یک نفر کج شده بود از جوب آب میخورد، یکی دستی گفت آقا اینجور نخور. گفت که چطور میشه؟ گفت میگوین عقل انسان کم میشه. گفت آقا عقل چیه؟ گفت بخور آقا، خدا اون بده تا بیان بخور. این عرضی دیگه هیچ نداشت. هر چی دوست یک دفعه این نفس که حساب میدانم و نمیدانم را بخواهی کنار بگذاری، خب اون هیچ ادب بحث نیست. اما اگر مسئله میدانم نمیدانم مطرح است، میدانم ها برای مقدمه و برای کاوش. من یه وقتی این مطلب را دیدم خیلی دارم بیپروا میخوام بنویسم، نه خیلی بیپروا نوشتم. درسته که آیانی که با نوشته های من شاید بعضیاشون بعضی از آیان سر و کار داشته باشن، که خیلی ملاحظه میکنم در اینجور مسائل مهم بیپروا نوشتم. سوال و یک نمیدانم واقعی یکی از موتورهای قوی تاریخ فرهنگ بشری. دیدم خیلی بی‌مبالغه دارم مینویسم این اصلا. خدا شاید از خودم تعجب کردم. اگر دیدم مثل این که به تو به شبیه اینکه اصلا الان به من وحی نازل که بنویسینا زود بنویس. سوال مجهول و نمیدانم در صورت که مغز معتدل باشه و بداند که دنبالی این یعنی تحریک شو برای میدانم. سوال است، تحریک شو به پاسخش. من این را یکی از موتورهای بزرگ محرک تاریخ فرهنگ بشری میدانم. نبنده نبند با هم یاد گرفتیم از بزرگان و عظمای تاریخ، فکر کردیم دیدیم راست میگن، واقعا من دوریه. در باره شخصیت انسان از دیدگاه اسلام یک چند تا میدانم خیلی اصلی داریم. یکیش این بود که گفت موجود انسانی این فرزندان آدم را من اکرامشون کردم. بزرگ یعنی اینها در هر حال میخواد بشه موجود، موجود عادی نیست. موجود یک موجود عادی نیست. ولقد کرمنا بنی آدم و عرض کردم که از این جهت و باز یک مثال دقیقی در اون شبهای لیالی قدر، در لیالی قدر عرض کردم که شنید علی ابن ابی طالب که ابن مریم مضطربه، فرمود از اضطراب او ناراحتم برید آرامش کنید. در هر حال بیدوخ من چه کنم؟ من که مالک زندگی و مرگ نیستم. درباره نوع این انسان جنایتکار، درباره نوعش گفتشش بلغت کردم نامنی آدم، خیلی افق بالا میخواد انسان از اونجا نگاه کنه به قاتلش. خیلی افق باید بالا باشه، خیلی افق باید بالا باشه تا این آیان فلاسفه و متفکری تحمل بلغت کردم نارا بشه. این قسم اول. قسم دوم یا قیافه دوم از شخصیت انسان که عرض شد عبارت است از انسانی که در زندگانی برای خود اصلی قانونی را پذیرفته و به خود گفته بایستی، به خود یه بایستی را پذیرفته در هر شکلی و در هر فرمولی و در هر اسلوبی و سبکی که باشه این را گفته است باید. فرضی در دور افتاده ترین نقطه یک عشبت تمثل روی زمین، اونجا اون مقدار احساس کرده است با قصد نظر از خود، با قصد نظر از منش احساس کرده است که همیشه تو به غروب به گام باید آب داد. ولی اون چی ناره هم باشم این کار نیست، این که جاندار یکی مهم نیست، این یه روزنهی باز شده برای شخصیتش، چون از خودش آمده ولو گاب را میخواد ببینه، ببین گابش را میخواد ببینه، اما اون گاب را دیدن را نه به این وانی که زمینم را شخ میکنه، نه به این وانی این که سرش را میبرم گوشش را میخورم از شبش فاده نه 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 نه، به این معنا که این جانداره دردی که من در تشنگی میکشم این درد را میکشم، دردی که ناراحت که در گرسنگی دارم این حیوان زبان مدلم داره دیگه. از اینجا شروع شد قیافه دوم شخصیت برای انسان از نظر ایده اسلامی از اینجا روشن شد. میگوید این شخص قدمی برای شدن برداشته است، یعنی زاییده شدن دومش را این روز آقا صورت داد. این آقای دور افتاده، این آقای پسترین فرد در تمدن مثلا قرن فلان، این یک قدم یک کوچک آمد از شکم اسپروبول در اومد بیرون. این خیالی که متولد شده، آقا ما حالا خیال میکنیم زاییده شدیم، الان به هر کسی که الان در روی خاک قدم برداره به یاد در چاری میگه من از مادرم زاییده شدم، دروغا، دروغ اسپرو اوول متورمی، ما هنوز زاییده نشدی، زاییده شدن از اون موقعی که شخصیت بگه بله اصلی هست و من باید انجام بدم، این همون منتهاش اونجا یه خود کوچکتر بود، رحم مادر کوچکتر بود، هر چیزی رو دیده حسنش ناراضی، آه بیا بیرون، یا الله بدو بیرون، برو اونجا فضای وسیع درخت هاست، نمیدونم دریاها، ستارهای خود اونجا شعر بگو که بگو، برو به برو به کارم. این را اسمش را زاییده شدن حقیقی از نظر اون انسان شناسانی که بر شما خواب دیدن، خواب کمال و خواب رشد و خواب هدف اعلای حیات را دیدن، اونا میگن به این زاییده شدن قناعت نکنید، این زاییده شدن نیست، این لگد زدن و از یک نشعه به نشعه دیگر پراندن است. عوامل طبیعتی لگد زده بود، آورده بود اشرت که به صلب پدر اونجا شده بود اسپری، یه عوامل دیگر اونجا اوبو درست کرده بود، یه عوامل که آمد رو با هم دیگه به تکاپو انداخت، عوام دیگری هم غلطون به روی زمین و 70-80 سال هم خواهد پیچید. این زاییده شده طبیعی، این تحریک عوامل اجبار طبیعت هست به شرمنای دوم که عبارت هست از موقعی که عقلی شروع میشه، تحریک شروع میشه، باید بکنی شروع بشه، از اون دوران باید و نباید شروع میشه قیافه دوم شخصیت آدمی از در قسم سوم. قسم سوم از شخصیت انسانی که در مکتب تا قیافه سه، چون این یارا شخصیت روش تکیه دارم به جنگ از در تحقیقات عجب علوم انسانی افلام، این مورد بحث یارا شعر می کنم ذریبی سینان در حقیقت، یا قیافی دیگری از شخصیت انسان یا قسمی دیگر از شخصیت انسان، این باشه که اون خالد جنبه حرفه‌ای انسانی داره، این را کاری داشته باشه. اسم سومش آنان هستن که اشاره کردیم مختصر اون این است که این باید که از خود آمده بیرون و بایدی دیده در این جهان، آمده بر از خود بیرون زاییده شده است و یک بایدی دیده، یک احساس تکلیفی کرده، این تکلیف را به قول کانت فیلسوف آلمانی وابسته کرده به آغاز هستی و انجام هستی. گفته نمیشه من یه استی باشم، است است بود بر با میرود در سطح یک کتاب بیکرانه پر از معنا، که من یه استی هستم، یه قلمی داشت در هوا می رقصید، یه دفعه یک قطره از جوهر افتاد تو این کتاب اصلی مسلسل منظم سیستماتیک به نام جعفری و همین نه این مرز رشید را و عقل رفا را قانع نمی سازد قانع نساخته و نساخته نساخته را دلیل داشتی ما در شبهای گذشته عرض کردیم که اگر قانع می ساخت این قدر بشر تمایل به ناهوشیاری نداشت هی دلش می خواد تخدیر بشه هی دلش می خواد سیگار نشد شراب نشد از هزاران عوامل تخدیر را بشر برای خودش برای چه دوست کرده یک می خواهم دارد می خواهمش بدون این که وصل کند تکلیف را به تراغب هستی و سر این طامعان این می خواهم با این شوخی ها تمام زیدنی نیست نخواهد زیبایی ها آقایان عزیز محدوده زیبا موقعی مدتی مقداری به کیفیتی بشر را جذب می کند که در خود زیبا فرو رفته خود زیبا فقط فقط به خاطر تو فلسفش باید بیاد بیشه چرا به جریب 500 تا علامت سوال میخوره میاد بیشه میگه آقا بهتر همین است که در فصل بهار بنشینم از نسیم هوا از گلها استفاده کنم اما بهار یعنی چه ارتباط نوازش نسیم بهاری با من چیست چرا من از این رنگ در زیبایی بعد از این دو خط از این رنگ بالخصوص لذت ببرم چرای اولی تو را هم احترام تو میکنیم جواب میدیم از در فصلی زیبایی عیب نداره باش بیا جیرو بیا مایوس نباش ناامید نباش این برای این است که اون رنگ تداعی معانی میکنه شما بسن چون از گل روز خیلی خوشتون میاد بیدن که شبیه به گل روز از اون یاده خب آه بنده سراپا بی تختی چرا از گل روز باید خوشم بیاد از این رنگ چرا خوشم بیاد چرا اگر خطوط در این تابلو و این نقطه ها و این منظره طبیعی و این سنگی که در کنار جوی باز قرار گرفته این طور باشه من لذت میبرم بگی جواب اولو بگیرش نکنی اولو گفتی مسئله دوم رفتی آقا چرا افق اگر باز بشه من خوشم میاد کنار دریا که اینجا مجسم شده در این تابلو از نظر وسعت افقی که در دیدگاه انسانی باز میکنه خیلی انسان جذب میشه بگو بیش از این یعنی بهتر از این جواب نخواهی شنید که در افق باز یک سمبل و رمزی از بی نهایت جوهی روح شما یک خودش رو اشباه میکنه و الا تو زیبایی زیبایی را درک بکنید در تابلو در مناظر طبیعی به پس روشم برید شما دادو کتابیت به معنای به نام معنای زیبایی مال اریک نیوتن واقعا عالی بحث کرد اوقا کرد خیلی دقیق اما اگر در اون کتاب شما نمیتوانید به سؤال دوم از چراها پاسخ پیدا کنید سؤالهای اول که جواب میدن و حقم داره اگر اون نمیخواد استنکاف کنه بیش از این ندار عمق یک مثالی بگم که خود آقایان باز ذهنشون باز بشه یک جایی یک کنفرانسی شده بود در یکی از کشورهای متمدن یه وقتی دیدم بعد که فرزای تمام شده بود وقتی که سرای تمام شده بود بنا بود که یه میگساری بکنم یه نفر پیالش را برداشته بود گفته بود مرده باد نیوتن بعد شراب را خورده بود وقتی که اینا سرحال آمده بعدا گفته چه حرفی بود نیوتن از مفاخر بشریت جاذبیت کشف کرده این شخص اشعه را نور را معنا کرد تجلی نور را تحلیل کرد آنالیز کرد گفت آقا شما نمیدید چیکار کرده اون این است که این رنگین کمان قوس و قزح که میگفتیم ها این رنگین کمان در مواقع معینی از ابر از فضای ابری با رنگ های زیبایی خوشایمانشون میداد ای نشستی چشم میکردی ای لذت میبردی آقا این آقا بلند شد بگو سب کنید اون رنگ ببینید به جهتی که درجه موج اینقدره اون رنگ آبی روشن این هم از داره فیزیکی موجش اینقدره. آقا لذت ما را از دست ما گرفت که گرفت که گرفت چه دید لذی ما داشتی لذت میمون. یه آقا تحلیل جارو برو جای چیزای دیگه تحلیل کن، اینه که رو تحلیل میکنی بذار بعدم از زیبایی لذت برن. خوب دقت کردی که پس معلومه که بشر اگر بخواهد از زیبایی مطلق برای خود بهره برداری کند بگی من فرو میدم در زیبایی، فرو میدم در زیبایی، دیگر بایدی تکلیفی از در شخصیت نمیشنوم. نمیشه برای زیبایی موقعی خوب است که فقط نگاه کنید بگید بهره برداری چقدر زیبا و عالی. یه دلیل دیگه هم بیاره دیگه برش کنید. باز یکی از دانشمندان بزرگ فیزیک کشور خودمون به من نقل میکرد، میگفت من در بیروت که فیزیک میخواندم اونجا یک استادی مبرزی داشتیم در فیزیک، میگفت یه روزی من با ایشون صحبت میکردم گفتم که نفهمیدیم روح یعنی چه و دلم میخواد استاد درباره روح با من صحبت کنید و فلان. گفت که عصری میایی کنار دریا با هم بشینیم یه خورده صحبت کنید؟ گفتم چشم. گفت رفتیم کنار دریا نشستیم، آب موجه های ظریفی داشت، آبی آسمانی خیلی زیبا، نمود زیبایی داشت. گفت خب بگو ببینم شاگرد عزیز، از این سطح دریا با این موجه های ظریفش با این رنگ در این فضای باز خوشت میاد یا نه؟ گفتم خیلی خیلی خوشم میاد، زیبا. گفت خب بفرمایید تحلیل کنید از ذره فیزیکی ببینم رنگ آبی را تعریف کن. گفت من شروع کردم رنگ آبی را از نظر موجی گفتم، من الان ندارم نیست که فلان مقدار از فرکانس موج رنگ آبی نمود پیدا میکنه، نمود رنگ آبی میشه. مثلا از این کنم من الان ندارم نیست، مثلا تاسک 4000. گفت خب آقا این 4000 اگر دو برابر باشه بشه 8000 موج، این جناب آقای آبی خیلی خوشیلتر میشه، زیباتر میشه. دیگم نه اصلا موضوع عوض میشه، نه چیزی باتر نمیشه، شاید هم زشت باشست. با اضافه کمیت این زیبا زیباش از دست میده. گفت پس چیزی دیگری هست در درون که این را کمیتش را قشنگ میتراشه، مقدار را عدد را میداره کنار، بعد برای شما جمعی زیبای قدرتشون میده. چی میگفت رفتم تو فکر خلا. پس این انسان قسم سوم اون کسانی هستند که در حقیقت اینها احساس بایستگیشون را طوری تعمیم دادن که براشون هستی قابل تفسیر بشه. گفتن چی؟ گفتن اینا لله و اینا الیه راجعون، ما از آن خدایی و به سوی او هم برمیگردیم، ما ایجاد شده ایم و در حال کشش به حوزه جاذبه ربوبی هستیم، هر چی پیش میریم به تکامل و رشد و این بایدها برای ما باید کرد و این تکلیف و این وظیفه برای ما بال و پریست در برای پرواز در فضای تکامل. این شخصیت یا این قیافه از شخصیت در مکتب اسلام عالی تر و با ارزش تره. قسم چهارم از شخصیت، شخصیتی است که آماده کرده از خود را برای پذیرش انسانیت از دیدگاه اسلام. شخصیت مسلمان، یک انسان مسلمان آماده شده است، آماده شده است که اسلام را عمل کند، به پذیرت عقاید و اخلاق و فلسفه اسلامی را به پذیرت و روی او خالصا لوجه الکریم عمل کند. این شخصیت از نظر ارزش بالاتر از اون اقسام قبلی. اما محور چیه؟ محور ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شهادتین تقلیدی. این همون که به اصطلاح میگن مسلمان جغرافیایی میشه، یا عبادات تقلیدی عقاید تقریری گفتند و گفتیم، کردند و کردیم، این از نظر اسلام از کردم از جنبه این که کادرش معلومه، قلمرو شخصیتش معینه. میگوید من در اسلام دارم زندگی میکنم، اسلام بر من ثابت شده است که دین پاکه، دین خرده، دین منطقه، دین فکرته، اما خودم از این که دارم جز تقلید، جز عادت، جز سودجویی، جز دفع ضرر از خود و انداختن به گردن دیگران بهره‌ای و طرفی بر نمی‌بندم. این از نظر معنا درست با اون حیوانات اولیه فرق می‌کنه. از نظر ظاهر، از نظر رسمی در قلمرو تکامل افتاده است. از نظر ادعا و رسمی و احکامی هم بر او بار هست. اما از نظر معنا اگر شخصیت های اولی مطابق محدودیت ذهنشون عمل کنن و قلبشون این باشه که خدایا اگر حقیقت بیش از این بر ما آشکار بشه، بیش از این خواهیم اومد به بارگاه تو، از نظر ارزش ذاتی فعلا اون شخص در منطقه ارزش بیشتر دخالت داره تا کسی که فقط و فقط از اسلام شخصیتی که احراز کرده است، عبارت از این است که مثلا در جامعه اسلامی و یک عده احکام و عقاید را هم دارد، خالص تقلیدی و اعتیادی. نمیدانم این چه خواهد بود. آیا این میتواند داخل در منطقه ارزشی انسانی باشد؟ ملاحظه فرمودید یا بس اسم نهایی شخصیت که سرایت میکند به همه شخصیت ها و نشونده عظمت شخصیت است در اسلام، مدار اینه: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کریمترین، شریفترین، با ارزشترین شماها در نزد خداوندی نه به نژاد است، نه به خاک است، نه به دوره تاریخ است، به هیچ کدوم اینها نیست. اون این است که چه مقدار ندای فطرت را و ندای درونی خود را در تأیید تکلیفتون با جهان هستی چه بوده است. ارزش از اونجا شروع خواهد شد. این اکرمکم عند الله اتقاکم. بنابراین در تفصیل شخصیت انسانی از دیدگاه اسلام به مطالب ساده قناعت نکنی، به مسائل دست اول قناعت نکنی، و شاید و دیدم من ادهی از بزرگان تعبیر خوبی داشتن، گفتن که اسلام این مقدار که پایداری از خود نشان داده است، این نظرش، نظر عادلانش بر انسان ضامن پایداریش. ببینید آقایان، شب اولم عرض کردم، شب اولی که شخصیت انسان را شروع کردیم گفتم قربان صدقه نرفته به شکل و سیمای انسان، نه، این حرفا نیست. تو پسر خدایی، تو بچه خدایی، تو چینا، نه، نیست، یا نیست. یا از این طرف نگفته از دورنده تر اینجا نبره، خیلی مرتب جا آورده، گفته آقا این طبیعت مادیش رو به پایینه، یه طبیعت روحانی و معنوی دارد، اینم به بالاست، این باید کار کنه بیاد برسه. این اولش و آخرش و فهرست کاراش، این دید اسلام. ساجه فرمودی این دید ماندگار، این دید معتبره، این دید بقا را در بر دارد. خیلی روشن است که با اینکه باز طبیعت انسانی را خوش بیاقی خوششون نداده است در قرآن، لکفور، حلوع، ظلوم و جهول، دیگه چی؟ بفرمایید. این طبیعت ماده لفی خسر، اما الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنان که به روح خود میرسند، میخواهند به رشد خود برسند، ایمان به ایدئال اعلا میآورند، بعد مطابقش هم عمل صالح میکنند، اینها راه دارند به سوی رشد. اولئک تحروا رشدا. یکی از روانپزشکان به من میگفت آیه عجیب که میگوید بدون این که شخصیت آدمی به یک ایدئال اعلای بالاتر از خود وابسته نشود، این نمیتونه سیستماتیک کنه فعالیت‌های روانیش را و به رشدش برسه. نمیشه. چطور میشه؟ قول و فعل بی تناقض بایدت. در راه رسوندن شخصیت به حد نصاب آقایان عزیز، قول و فعل بی تناقض بایدت. تا که زین ره یک دری بگشایدت، سعی و کم شتا تناقض اندرید. سعی و کم شتا، کوشش هاتون متفرق و پراکنده. چرا؟ چون یک نخ نداره از طرف شخصیت که در اون نخ بیفته منظم بشه. سعی و کم شتا تناقض اندرید، روز میدوزید و شب بر میدارید. روز میدوزید و شب بر میدارید. برای بقاء شخصیت و برای اینکه شخصیت وحدت خودش را حفظ کند، به چند شخصیتی دچار نشود و در این جهان به ایدئال برسد، این ایمان میخواد، ایمان به ایدئال میخواد، عقیده به ایدئال میخواد، ایمان واقعی به هدف میخواد. این روش اسلام است در باری شخصیت انسان، که از عنایات خداوندی در این چند شب تا حدودی به طور فهرست از کل خدمت آیان. البته مباحث خیلی زیادی هم در این باره داری و دقتهای فراوانی در این باره میشه. موضوع اخیری که میخواستم عرض کنم و جلسات را خاطره بدهیم اون اینه که اون کسانی که ادعا کردن که نظر اسلام بر انسان منطقی ترین نظره و شاید بشود گفت پدر جامعه شناسی این دوران متأخر ما، تعبیر زیبایی دارد. میگه شما بعضی از مثلا هم کشورهای ما، بعضی از هم مسلک‌های ما نشستند و میگویند اسلام با شمشیر پیش رفته و اگر شمشیر نبود اسلام پیش نمی‌رفت. من باید بگویم اینها جدا اشتباه می‌کنن، به خطا می‌روند. یک، شمشیر را بدل راهی نیست. این یک. و ثانیاً شمشیر بران اون روز در دست چند تا عرب وامانده از قافله بشری، نه تمدن. شمشیر بران دست اون نبود، دست همسایگانشون بود. نه یک اقتصاد، نه یک آرتش، نه یک فرهنگ، هیچی چیچی. عالی تر مدار فرهنگی شد، ولی جای شما خالی بود. اونجا شطور را کشتیم خوردیم، خونش چقدر لذیذ بود و نگم گوشتش پیش چشکی بود. اشعار این بلقیش یه قصبه تایده عیادی بود، یه خدا باسواد بود، یه کمی که در سوق اوکاد قضاوت میکرد، سرانی میکرد. قصبه تایده عیادی است، یه مقدار سیفت زیدن همیاریه. یکی اون شاعر لبیگی به رویه آمریکی دو سه تا حد بلد بود، بقیه فرهنگ اون زمان دست باز. این با خدا فرهنگ پیش رفته. اینجا هم این جمله را عرض کنم، وایتهیت که به عقیده بنده من گمان میکنم در این موضوعاتی که بحث کرده است در قرن اخیر عمیق‌ترین متفکری است که من سراغ دارم در مسائل بحث در ایده ها عقاید، کتابی دارد به نام ماجراهای ایده ها، Adventures of Ideas، ماجراها و نفوذهای عقاید، که خیلی مهمه. این کتاب از نظر علمی و خیلی قوی نوشته و پرمایه. اونجا میگوید من دو تمدن را میبینم که اینها خودشون جوشیدن، یکی تمدن بیزانس روم شرقی، یکی تمدن اسلام. خودشون آفریدن تمدن را. این تعبیر باشه اونجا، اینجا را میخواستم عرض کنم. این شمشیر خب، بعد اون وقت اسم کشورهای زیاد را میبره که آقا به فلان کشور، مثلا اندونزی، یک دونه سرباز اسلامی رفته بود. نه، به فلان کشور دیدن که یکی در بازرگانان کشورهای اسلامی رفتن اونجاها، دیدن عجب اینها با قوانین عادلانه رفتار میکنند. حس کنجکاویشون تقویت شد، آمدن درباره دین این آقایان، مثلا ایرانی ها، سایر کشورهای اسلامی، تحقیق کردن، خوش رومت پذیرفتن. یک مقدارش همین طوری بوده. بعد یک جمله نهایی عالی میگه. میگه اگر شما که میگویید شمشیر بوده است که این اسلام را پیش برده، مغول را چه میگید؟ شمشیر دست مغول بود، نه در دست اسلام، نه در دست مسلمانان. پای ما شد کشورهای اسلامی زیر پای مغول وحشی. با این حال همین مغول، همین شکست دهنده، همین پیروز دین جوامع شکست خود خدا پذیرفت آدم شدن بعدا و راه افتادن. پس این نیست، این نظر این است که عمده این است که نظر اسلام به انسان خیلی معتدلان است و راه برای تکاملش باز میگذاره از راه خرد، از راه فکرت، از راه علم و دانش. خب ما ده شب موفق شدیم که در این مکتب الرضا که مستدیانشون خدا موفقشون بداره زحمت کشیدن، خیلی منظم و آبرومند برگزار کردن، خداوند انشاءالله توفیقشون بده، موفق شدیم که ده شبی توانستیم با آقایان شرکت کنیم. حالا چند کلمه دعا میکنیم و بیت را ختم میکنیم. نسأل و کبریت میکل عظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا تو را قسم میدهیم به عظمتت، پروردگارا تو را قسم میدهیم به مقربان درگاهت، تو را قسم میدهیم به اولیاء الله و انبیاء و رسولت، تو را قسم میدهیم به شرف و عزت و عصمت خاندان عصمت سلام الله علیهم، ما را انسان شناس بفرما. پروردگارا ارزش انسانی را بر همه ما بچشان. پروردگارا ما را موفق بدار که جهالت ها و نادانی های ما در باره انسان وزر و وبال ابدیت ما نباشد. پروردگارا ما را موفق بدار تا قدرت داریم در راه انسان قدم برداریم. پروردگارا تو را سوگند می‌دهیم به علی ابن علی طالب که یقین داریم دوستش داریم و اولادش که یقینا محبوب تو هستند. پروردگارا ما را در زایاندن شخصیت خود دستگیری و یاری فرما. پروردگارا پیش از اون که ما به خود بیاییم، پیش از اون که ولو لحظه‌ای به خود مالک شویم، ما را از دنیا نبر. پروردگارا جوانان ما را وفق بدار بر خودشون و جامعهشون انشاءالله مفید باشد. همه شما را به خدا بسپارم، خداوند انشاءالله تایید تو بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. وقتی که بحث علی بی‌طرفانه می شود، من احساس می کنم روح انسان طوفانی می شه. مدایح، اشعار، مخالف، موافق رهاش کنید، یه جمله بخونید رشید. علی پرورده محمد. و عمیقاً به وی و اسلام وفادار بود. او یکی از شش نفر بود که از میان همه به پیامبر نزدیک بود و یکی از ده تن صحابه بود که پیامبر در زمان حیات جنت را به ایشون نوید داده بود. این درست. بعد از این علی تا سرحد شور و عشق پای بند دین بود، صادق و راستگار بود، یعنی راست گفتار و راست کردار، و از نامجویی و طمع و مال پرستی به دور بود و بیشک مردی دلیر و جنگاور با شهامت. تقریبا در همه جهادها شرکت کردند. علی هم مرد سلح شور بود، هم شاعر و انسان، و تمام صفات لازمه اولیاء الله در وجودش جمع بود. گوینده پتروشوفیسکی استاد دانشگاه لنینگراد همین دقیقه سجو فرمودید چرا؟ میدانید تبهکاران چه گرد و غباری در باری علی را انداختن؟ سودجویان کامکاران کامور برای معاویه ها برای مخفی کردن علی که با حق بود چه کردند؟ اثر نبخشید قرن بیست در جایگاهی که کوچکترین تمایلی به ایده علی وجود ندارد اما چه باید کرد؟ علی این هست، این هست علی. علی اینه، راستگو و راست کردار. آخه این لقب را در این کره خاکی جمان نمی کنم کسی باشد که این طور شایسته برندگی این جایزه را داشته باشه، راستگو و راست کردار. از نامجویی، از طمع، از مال دوستی به کلی بدونید، زیرا خیلی ثروتمند بود، زیرا خیلی نام‌آور بود، زیرا با حق بود. مسیر مسیر حق است، هدف هدف حقه. وقتی مسیر مسیر حقه، نامجویی، طمع، مال، سایر امتیازاتی که بشر در این زندگانی محدودش برای خود امتیاز فرض کرده است، پشیزی ارزش ندارد. خیلی مسئله مهمتر از این هاست که اینجور شخصیت ها را تاریخ بتواند با تمایلات خود زیر و رو کند و جهل و وضعهای معاویه پولهای که میریخت روایت وضع کند بر علیه علی و آل علی، مگر میشه اثر ببخشد؟ چطور میشه؟ خودش گریست. خودش وقتی درباره علی دو جمله از ضرار ابن زمره صدایی شنید گریست. آمد به شام زرار که از یاران خاص امیر مومنین بود، آمد به معاویه، گفتن یکی از یاران خاص علی آمده، گفت بیاریدش. آوردند و بعد از دنیا رفتن امیر مومنین بود، آمد و گفت که بگو علی را توصیف کن ببینم. گفت معذورم بدار. گفت توصیف کن یک چند کلمه درباره علی، با ما صحبت کن علی را چجور دیدی. گفت معاویه ما را معذور بدار. گفت نخیر، مجبوری باید بگی. گفت خوب، حالا چه لابد دم یه دو سه کلمه توضیح میدم بهش، باشی علی چه بود اونی که من دیدم. کان والله بعید المدا، خیلی افقی که در پیش چشمش گسترده بود وسیع بود، خیلی وسیع بود. کودبی تو شام میدیدی، او بشریت را میدید. نمیدید؟ در دکان میسم تمار خرما فروش بنشیند فرمان مار کشتن را بنویسد در قرن بیستم قابل مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر بشه؟ اگر انسان بر اون مطرح نباشه میتونم جوابی بدمی؟ تو چند سباه شام میخواستی؟ کان والله بعید المدا، خیلی افق هستی و انسانیت برای او وسیع و باز و گسترده بود. شدید القوا، خیلی نیرومند بود، نه نیرومند بازوان، نه نیرومند قدرت عضلانی انرژی فیزیولوژیکی، نه خیلی قدرت نیست او، او قدرت نیست. اگر که تابلوس ولو ریشه تاریخیش هم ثابت نشود، ولی به او چسبیده است که آوردن از روی سینه عمر ابن عبدود بلند شد برخواست. اینجور نیرومند، این طور نیرومند بود. در انتخاب شورای شش نفری یک جمله اگر میگفت کار تمام بود. اگر میگفت بله من خلافت را قبول کردم، عمل میکنم به کتاب خدا، سنت پیغمبر و سیره دو زمامدار قبلی، تمام بود. 16 کشور خورده بود. گفت کتاب الله بله، سنت شیخنم بله، سنت پیغمبرم بله، سیره شیخن نه، مقدر صاحب ندارم. نیرومند بود، نیرومند، قدرت داشت، چون به من مسلط بود. جوانهای عزیزمون، برادرانمون، اینا بدونید بزرگتر نیرومندی شما از اون موقع شروع می شود که به من و به تمایلات مسلط بشید. شما از اون روز سوار مرکب جهان هستی هستی، ولو این که پاتون تپچه و صدار است و پیراهن تون پاره پاره، برای جهان هستی در آغوش شما نیرومت شدید القوا یقول و فصلن، گفتارش جدا کننده حق و باطل از یک دیگر بود. و یحکم و عدلا، حکمش دادگرانه بود. می نویسن که یک شب بعد از شهادت این بزرگوار، دیدن در کوچه های تنیک و تاریک کوفه زنی دست بچه را گرفته گریه می کند و می رود توی این کوچه های تاریک. می گوید بیا رفت. یقیم العدل لا یرتاب فیهی و یعدل فی العدا و الاقربینا. بیا پسرم رفت، رفت کسی که او بود فقط عدالت را در اجرای عدالت، دوست و دشمن یک سال از او بقیه من بودم. بیا به رفت. و یحکم عدلا، یتفجر العلم من جوانبه، دانش و معرفت مانند چشمه های جوشان در پیرامونش می جوشی. ماوی سوگند به خدا، من شبهایی دیدم که تاریکی کره زمین را فرا گرفته بود، این مرد بیدار و با خود صحبت می کرد. و لقد رأیته و قد ارخ اللیل سدوله، شب پرده های ظلمانی خود را بر سر مار و مور و ملخ و انسان ها انداخته بود، تازه بیداری او گل می کرد. چرا؟ برای یک چند دقیقه هم صحبت با خود، 24 ساعت همش با دیگران که نمیشه صحبت کرد. یه مقدارم ما با خودمون صحبت کنیم، یه مقدار. آقا من نمی فهمم، یعنی خدا هم همیتون دشمنی که ما با خودمون داریم با هیچ کس نداریم. یک دقیقه حاضر نیستیم با خودمون صحبت کنیم. ما یقلب و کفه و یحاتب و نفسه، دست شکام می داد و با خود صحبت می کرد. من این را دیدم. او وقت دوست کلمه اضافه کرد، می گوید معاویه گریست و گفت خدا رحمت کند ابوالحسن را، همین طور است که تو می گفتی. جبران خلیل جبران عبارتی دارد، می گوید علی ابن ابی طالب را سرزمین عرب به وجود آورد و رویانید، ولی متاسفانه که عرب او را کم شناخت مگر مقداری از همسایگانش. همسایگان عرب مقصدش ایرانه، که تا حدودی به این مد آشنا بود، تا حدودی. این مطلب هست، خواهن گفت، خواهن نبشت. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، الا انه لا نبی بعدی. علی نسبت تو به من نسبت هارون به موسی. این را بخاری نوشته، مدارک معتبر. خدا رحمت کند علامه امینی را در اون القدیره چه مدارک خوبی آورده برای همین قضیه. من تمنی به منزلت هارونم موسی، علی رابطه تو با من، نسبت تو با من نسبت هارون به موسی است. آقا اسمی را که بگذاریم، هر چی میخواید بگذارید بگذارید. ای هارون پیغمبر خوبه؟ ای کسی که اگر پیغمبر خاتم الانبیا نبود تو دنبالش پیغمبر بودی، حالا اسمی که میخواید بگذارید بگذارید. بله خدایا خداوندا، تا زنده هستیم ما را عملا از نعمت وجود علی ابن ابی طالب بهرمند فرما. پروردگارا تا چشم از این دنیا نپوشیده ایم، ما را با عظمت علی آشنا فرما. پروردگارا ما را موفق بدار فقط به بیان فضیلت و عظمت علی قناعت نکنیم، بلکه هر نیکی و عظمت که از مرد در تش را میخوانیم عملا در زندگی وارد کنیم. پروردگارا تو را قسم میدهیم به ساعات مقدس این شب و اون حالت روحانی علی ابن ابی طالب، دیگر مقسم به و قسمی از این بالاتر که عرض کنم که حضوری داشته از این شب علی در بارگاه الهی، به قول بعضی ها همه جهان گریستند بر حالش مگر خودش خندید و گفت فوت و برم بکرده، مسافری بودم از پر رست.